دست چپ و راستشون رو به زور از هم تمیز میدن و یه موقع دیدی که این دست افراد از روی ناآگاهی نامه خصوصی مردم رو هم بدون اجازه خوندند. خدایا خودت شاهد بودی، همش اثر کنجکاوی بود و قصد دیگه ای نداشتم. اصلاً به من چه ربطی داشت؟ تقصیر خودشون بود که نامه هاشون رو میدادن دست من. نمیگن آدم جایز الخطاست؟ همینطوری نامه های خصوصیشون رو میدن دست دانش آموزان کلاس چهارم که هنوز عقل رست نشدن و بنده خدا دست چپ و راستش رو به زور از هم تمیز میده؟ خدا همه را به راه راست هدایت کنه. اون سال کلاس چهارم الف و شاگرد آقای ناصری بودم. یه روز سر زنگ ریاضی منو صدا زد. بعد یه برگه یه کاغذ تا شده از زیر دفتر کلاسی در آورد و گفت اینو ببر بده دست خانم نامجو. خانم نامجو معلم کلاس سوم ب بود و منو میشناخت. سال سوم ابتدایی زیر دستش درس میخوندم و بعد با تأکید گفت نمیخونیشا باشه؟ گفتم نه، برای چی بخونمش؟ خب آقای ناصری، برادر من، تقصیر خودت بود دیگه. باور کن اگه این کلام از دهانت خارج نمیشد اصلاً به فکر خوندن نامه خصوصی مردم نمیافتادم. میبینی چطور آدم رو گمراه میکنن؟ داخل راه رو شدم. نرسیده به پله ها تا یه کاغذ رو باز کردم، تا رسیدن به کلاس خانم نامجو نامه رو تمام کمال خوندم. سرکار خانم نامجو سلام. بابا این چه وضعیت مصیبت باریه که برای من درست کردی؟ چه معنی داره که سر هر موضوع بی اهمیتی قهر میکنی میره خونه مادرت؟ آقای ناصری و خانم نامجو پارسال ازدواج کردن. حالا قهر میکنی؟ دیگه چرا توی دفتر حرف نمیزنی؟ مگه نمیبینی این ظرافت نکبت؟ ناظم مدرسه‌مونو میگه، اگه آقای ظرافت بشنوه. وقتی منو میبینه خنده های موذیانه تحویل میده. برگرد خونه، خانم به خدا خوبیت نداره. حالا مادر من یه حرفی زد، تمام شد رفت پی کارش. این دفترچه قصه تلویزیون کجا گذاشتی پیدا نمیکنم. خانم نامجو بعد از خوندن نامه نگاهی به من کرد و گفت وایسا. بعد یک کاغذ از وسط دفترش جدا کرد، چیزی نوشت، کاغذ رو تا زد داد دستم و گفت نمیخونیش که؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ نگاه کنی چطور آدمو کنجکاو میکنه. در فاصله راه پله تا کلاس خودمون تا یک کاغذ رو باز کردم و نامش رو خوندم. جناب آقای ناصری، گیرم که علیک سلام. بی خود منت کشی نکن. حرفای اون شب مادرش جای خودش. من از دست رفتارهاش زله شدم. یعنی چه همینطوری بدون در زدن سرشو میندازه پایین و داخل اتاق ما میاد؟ مگه قرار نشد از حال به این طرف در اختیار من باشه؟ اصلا تقصیر من بود که رضایت دادم پیش مادر شوهرم زندگی کنم. این بود خونه مستقلت؟ حالا دیگه کارت به جایی رسیده که یه دونه تلویزیون قسطی رو به روخم میکشی؟ خدا رو شکر که جهیزیم کامل بود. برگای تاریخ مدنی خونه جا مونده. شب بیار خونه مادرم از زیر در بنداز داخل. وقتی خوندن نامه تموم شد، آقای ناصری رو به من گفت وقتی داشت اینو مینوشت عصبانی بود؟ گفتم نه، اتفاقا میخندید. گفت میخندید؟ بایسا بایسا. بعد یه کاغذ برداشت و چیزی نوشت و داد دستم، گفت توی چشمای من نگاه کن، نامه رو که نمیخونی. با اعتماد به نفس گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ خودتون شاهدید که چطور به کنجکاوی آدم دامن میزنن. انتظار دارید منم نامه رو نخونم؟ خانم نامجو، این برگای تاریخ مدنیت بخوره توی سر من. ببین خودت داری شروع میکنی یا به این چهار تا تیر و تخته میگی جهیزیه کامل؟ اصلا جهیزیه هم بخوره تو سر من. چرا زور میگی؟ داشتم که نخریدم. آخه با حقوق معلمی خونه مستقل از کجا بیارم؟ فکر میکنی تقصیر منه که تو گذاشتی رفتی؟ هفت روز هفته نیمرو میخورم. بلند شو بیا خونه تا کبدم از کار نیفتاده زن. خانم نامجو نامه رو که خون گفت اینو که می نوشت می خندید؟ گفتم نه، خیلی عصبانی بود. گفت چی؟ عصبانی بود. وایسا ببینم. بعد چند خط نوشت، کاغذ رو تا زد و گفت: یه موقع نخونیشا. گفتم: نه، برای چی باید بخونمش؟ آدمو از درس و زندگی انداختند، بعد میگن نامرم نخونم. مگه عاشق چشم و ابروتون هستم؟ آقای ناصری، پس تقصیر کیه؟ برو ببین مردم چطوری زندگی میکنن. همین شوهر خواهرم زنش رو سرش میذاره. جشن تولدش یادت نیست؟ یه سرویس براش خریده بود، بیا و ببین. تو چی؟ سال میاد و میره، یا جشن تولدم یادت نمیاد، یا اینکه رفتی برام یه جوراب ساق کوتاه کفدار خریدی. نه آقا، تو زن نمیخوای، کلفت میخوای برات غذا درست کنه. شنبه که میاد نوبت دکتر آقا جونه، یادت نره. آقای ناصری نامه رو که خوند گفت: برو پای تخته این مسئله رو حل کن تا صدات کنم. بعد یه کاغذ از کیفش در آورد و شروع کرد به نوشتن. کارش که تموم شد کاغذ رو داد دستم و گفت: این یکی رو حتما نمیخونی یا؟ گفتم: نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید؟ خودش گفت حتما. این یکی رو حتما باید بخونم. شمام که بعدتون نمیاد. شیرین، الهی تصدقت بگردم که به فکر آقا جون هستی. فرشته، اصل، ماهی کوچولی من، تو که انقدر مهربونی، چرا اینطوری با من تا میکنی؟ عزیزم، خودت میدونی با جناق الدنگ من همزمان از سه تا هیئت مدیره حقوق میگیره. فدای قدمت بشم، پرنده یه کوچیک خوشبختی من، به آشیونت برگرد. با برادرت صحبت کردم، قراره بعد از وقت مدرسه یه کاسبی را بندازیم. امشب یه دسته گل بگیرم بیام خونه شما آشتی کنیم. شکل قلب تیر خورده و چشم شهلای گریان. اه اه، باور کنید انشای تابستان خدا چگونه میگذرانید من از این اباطیل تأثیر گذارتره. به نظر من که آقای ناصری برای نمره دادن به انشاهای ما صلاحیت نداره. خانم نامجو با خواندن نامه گل از گل شکفت. پشت یک برگه چیزی نوشت و گفت: پس چرا خندیدی؟ ای بابا خانم نامجو، این کلک ها دیگه قدیمی شده. درسته که دست چپ و راستم و به زور از هم تمیز میدم، ولی بچه که نیستم. گفتم: نه، اصلنم نخندیدم. خودتون خندیدید. گفت: خب باشه بگیر. مسعود جان، مرد آرزوهای کوچیکم، لازم نیست دبون بریزی. همون روز اولی که اومدی خواستگاری میدونستم تا 120 سال دیگه هم نمیتونیم خونه مستقل داشته باشیم. سرویس اونچنانی که جای خود داره. عزیز من، انقدر مادرت رو به من ترجیح نده. همین. یه چیزی که میگم بگو چشم. ما که به جز هم کسی رو نداریم. در زم در خریدن گل سلیقه به خرج بده، مثل دفعه پیش آبرو روزی نکنی. یا داخل راه رو و مدرسه کلمات آخر نامه رو خوندم که آقای ظرافت منو صدا کرد و با فریاد گفت: بچه چرا تو راه رو ول میگردی؟ مگه کلاس نداری؟ گفتم: اومدم آب بخورم. این دعواهای زن و شوهری آدمو به گفتن چه دروغایی که مجبور نمی کنه. گفت: دانش آموز کلاس ناصری هستی؟ گفتم: ناصری؟ بله آقای ناصری. آقای ظرافت مثل این که پس گردنی محکمی خورده باشه با عصبانیت گفت: چقدر بگم این آدم بی ملاحظه است، میدونم چه بلایی سرش بیارم. برو سر کلاست. وارد کلاس شدم. آقای ناصری نامه رو که خوند به پهنای صورت خندید، بعد رو به کلاس گفت: بچه ها ریاضی دیگه بسته، میخوایم تفریح کنیم. کی میتونه ادای معلم ها رو در بیاره؟ بچه ها خوشحال شدن، نصف کلاس دستشون رو بردن بالا. منم دستم رو تا اونجایی که میتونستم بالا کشیدم. آقای ناصر اومد طرفم گفت: خب ادای کی رو میتونی در بیاری؟ بدون معطلی گفتم: آقای ظرافت. آقای ناصری با هیجان گفت: باریکلا، بدو برو پای تخته، دست بزنید براش.
ساحل دریا، رقص نور ما روی امواج آرام. نویسنده فرزاد علیزاده منصوری.
حمید به منظره مقابل چشماش خیره شد، لبخند زد و گفت: ساحل دریا، رقص نور ماه روی امواج آرام، چراغای کشتی ها و قایق ها، این زیباترین منظره‌ای که از بچگی تو ذهنم داشتم. اصغر به زحمت دست چپش رو بالا آورد و عرق پیشونیش رو پاک کرد و پرسید: لابد زیاد کنار دریا می رفتین. حمید به سکه طلایی خورشید که در افق دریا ناپدید می شد چشم دوخته بود. آهی کشید و گفت: یه بار، فقط یه بار، وقتی 8 ساله بودم همراه پدر و مادر و خواهر کوچیکم رفتیم تو شهر و یه جای کنار ساحل یه کلبه حصیری کرایه کردیم. دم غروب محو دریا و منظره ها شدم و از این تصویر تا همین امروز تو ذهن من به رویایی تبدیل شده بود که اصغر حرفشو برید که آخرم به آرزوت رسیدی. حمید گفت: بابا اینقدر وول نخور، مگه کک به جونت افتاده؟ اصغر گفت: آره، یک کک گنده. حمید لبخند زد و گفت: به نظرم داری کنایه میزنی، اما اصغر جون اون روز غروب تو نوشهر تو اون عالم بچگی با خودم عهد کردم هر جور شده این نعمت بزرگ رو برای خودم فراهم کنم. اصغر پرسید: چطور بعدها نرفتین شمال کنار دریا همون نوشهر؟ حمید باز آه کشید. پدرم خدا بیامرز دستیار بایگانی اداره خودکفایی ارزن بود. بعد از اون تابستونی که رفته بودیم نوشه، هر یک سال در میون یه بچه گیرش می اومد و ما شدیم 9 تا خواهر و برادر. اصغر فوری گفت: اگه رئیس اداره هم بود نمیتونست از عهده خرج خونه بر بیاد، چه برسه به این که ببرتتون کنار دریا. حمید گفت: آره، بیچاره خدا بیامرز عاشق بچه بود، فقط نمیدونم چرا نرفت توی یه مدرسه مهد کودکی کار کنه. اصغر گفت: میبخشی حمید جون، میتونم بشینم؟ حمید فوری گفت: صبر کن، قرارمون یادت نره، سیگارا رو میگم. عرق داشت از گوشه ی ابرو وارد چشم اصغر میشد. به زبان اومد: بابا چشمم داره میسوزه. حمید دستمال رو از جیبش در آورد و گرفت مقابل صورت اصغر. اصغر دستمال رو گرفت و به چشم کشید و گفت: اه بابا، این دستمال که بوی سیر و پیاز و ماهی میده، چند وقت نشستیش؟ حمید انگار که نشنیده باشه گفت: واقعا که خدا منظره از این زیباتر نیافریده، جگر آدم حال میاد، حیف که باد گرم و مرطوب به صورتم میزنه، وگرنه مجسم میکردم توی ساحل فرانسه هستم، یه زن فرانسوی هم گرفتم که داره شام درست میکنه، کباب بره و جوجه با ماهی سوخاری. و اصغر گفت: حالا کو تا شام، دلمونو به قارقور انداختی. حمید به حرف اومد: به نظرم این کشتی بزرگی از اون فرانسوی های حسابیش باشه، با کابین های لوکس درجه 1 که حمام و دستشویی هم دارند. اصغر گفت: حمید جون میبخشی، گلاب بروت، یادم افتاد باید برم دستشویی، اجازه بفرمایید. حمید به زبان اومد: هنوز غروب دریا کامل نشده، صبر داشته باش، لااقل صبر کن تاریکی روی دریا کامل بشه، هرچند خود این دریا با نور چراغ قایق‌ها و کشتی‌ها. اصغر گفت: ولی خودمونیم، تو هم آدم رویایی هستی یا؟ حمید گفت: من که گفتم، تو همه زندگیم آرزوی داشتن یه ویلای مشرف به دریا رو داشتم، لوکس و مجلل و نوساز که رو بالکنش لم بدم و یه لیوان آب پرتقالم تو دستم باشه. همیشه فکر می‌کردم آدم با داشتن یه همچین لذتی هیچ وقت پیر نمیشه. اصغر گفت: اجازه هست یه لیوان آب بخورم؟ حمید گفت: باشه برو بخور، ولی زود برگرد، چند تا کشتی جدید دارن وارد بندرگاه میشن، حیف منظره رو از دست بدیم. اصغر به طرف میز کنار دیوار رفت، لیوان آب رو با زحمت پر کرد و به دهان برد و یک نفس سر کشید. حمید که با دقت به آب خوردن اصغر نگاه میکرد گفت: خوب سیراب شدی، حالا بهتره بیای طرف پنجره، نباید منظره کشتی ها رو از دست داد. اصغر برگشت به طرف پنجره. حمید گفت: یکم بیا جلوتر، خوبه. واقعا انگار همون تصاویر توی خوابهای بچگیم زنده شدن. میدونی اصغر جون، تو دوره نوجوانی و جوانی هم فکر میکردم که آدم فقط یه بار زندگی میکنه و بشر باید همه تلاششو بکنه تا آرزوی بزرگ زندگیشو برآورده کنه. اصغر گفت: معلومه خیلی تلاش کردی. حمید گفت: از اون نظر بار رو دوشم احساس نمیکنم. اصغر فوری گفت: اما من بار سنگینی رو رودوشم احساس میکنم، حمید گفت عفه منو قطع نکن، منظورم اینه که هر کاری که بعد از دیپلم و سربازی میتونستم کردم. شاگرد مکانیک شدم، تو نونوایی کار کردم، تو 3 شرکت و اداره خدمت کردم، لوله کشی و کاشیکاری و آخرشم دستیار کمک بایگان اداره خودکفایی ارزن نمایندگی جنوب کشور شدم. اصغر عرق سر و صورتشو به زحمت پاک کرد و گفت دیگه خسته شدم، چرا راستشو نمیگی؟ کار آخرت چیز دیگه ای بود. حمید گفت بله، حق با جنابالیه، اما باید بدونی بعد از 16 سال دوندگی، یه روز که با یه بغل پرونده توی راهروی اداره بودم، یه قیافه آشنا نظرمو جلب کرد. خودش بود، سعید، دوست دوره دبیرستانم، که با کت و شلوار و جلیقه و کراوات ایستاده بود جلوی اتاق معاونت اداره. خلاصه چاق سلامتی کردیم و سعید گفت اومده برای خرید ارزن برای کارخونه تولید دان مرغش، و بعد گفت که 3 مرغداری، 1 کشتارگاه مرغ و صنایع بسته‌بندی و چند تا تشکیلات دیگه داره. بعدم از دوره کودکی یاد کردیم و سعید یادم آورد که تو مدرسه من براش انشا می نوشتم و مسئله های فیزیک و شیمی براش حل می کردم و اینکه اون دیپلم ردی باقی موند و خلاصه افتاد توی بیزینس و سوراخ دعا رو پیدا کرد. از خونه با زن بچهش گفت و از ویلای شمالش توی نوشهر که روی ساحل دریاست با درختای پرتقال و کیوی و یه بالکن رو به دریا. و بعد از من پرسید که چقدر حقوق می گیرم و وقتی سرخ و سفید شدم و گفتم که 140 تومن، نیشخند زد و گفت ایشالا درست میشه، وضعت خوب میشه، حقوقت اضافه میشه. و من حرفش رو بریدم و پرسیدم سعید ویلا رو چند خریدی؟ سعید گفت 750 میلیون. بی اختیار پرسیدم تومن؟ سعید خندید و گفت نه، پس ریال. خلاصه اون روز عصر از اداره بیرون اومدم و دیگه هیچ وقت بر نگشتم. تصمیم خودم رو گرفته بودم، یعنی تمام بعد از ظهر مشغول محاسبه بودم و فهمیدم با وضعی که من دارم احتمالاً یه نفر از نوادگان من تو نسل 13 بعد از من میتونه صاحب ویلای کنار دریا بشه. اصغر گفت داداش به نظرم داره خیلی بهت خوش میگذره، این زیر دارم له میشم. همین داستانش رو ادامه داد. خلاصه هفته بعد از ملاقات با سعید یه هفتیر پلاستیکی خریدم و رفتم توی یه بانک. و اصغر گفت باقیشو دیگه خودمون میدونیم، عاقبت به آرزود رسیدی. حمید آه کشید. بله، کنار دریا و ساحل و کشتی همش فراهم شد، فقط یه نقطه تو شهرها جا به جا شد، یعنی به جای نوشهر اومدیم بوشهر. اصغر داد زد دیگه بریدم، یادت رفته بگی به جای بالکن ویلا هم رو گردن من سوار شدی و از پنجره بالای سلول از لای میله‌ها به دریا نگاه می‌کنی. بپر پایین، مردم از خستگی. حمید آه کشید. اصغر خم شد و حمید رو از گردنش پایین انداخت و گفت یالا خیال بافی بسه، منظره رو دیدی، حالا 5 نخ سیگار رو اخ کن بیاد.
از همراهی شما هموطنان گرامی با رادیو سبا سپاسگزاریم. آرزوی شادی و سلامت برای تک تک شما شنوندگان رادیو سبا میکنیم. اوقاتتون بخیر.
چشمی به کوچه دارم، چشمی به در کجایی؟ جان بیقرار و خسته، تن خسته و شکسته، دل منتظر نشسته تا باز کی برایی؟ نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش برگشایی؟ تو باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش برگشایی؟ شادم کی میرسی به دادم، ای داد از جدایی؟ نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش برگشایی؟ تو باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش برگشایی؟ شادم کی میرسی به دادم، ای داد از جدایی؟ تا عاشقی و جان من باش، تا با توان من باش، امشب از آن من باش تا صبح روشنایی، امشب از آن من باش تا صبح روشنایی. امشب از آن من باش تا صبح روشنایی، امشب از آن من باش تا صبح روشنایی.
اینجا تهران، رادیو سباست. با آرزوی این که کرونا در جوامع مختلف ریشه کن بشه، همچنان از رادیو سبا در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و امیدواریم تک تک افراد جامعه نقش خود رو در کاهش مبتلا شدن به کرونا به نحو درست انجام بدن تا شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم انشاءالله. اینجا تهران است، رادیو سبا.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده. شماره کارت 62 77 60 77 77 77 77 77 77 و یا کد دستوری 3-14 مربع ایران همده. با مشارکت در پویش ایران همدل، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد. ایران همدل.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می‌کند.
آقا، آقا
یانه،
این چیه دسته؟
اینی که تو دست منه میگی، به این چه قشنگه، بذار پرتش کنم.